کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، گبریاس و کوروش. یک پیرمرد آسوری که گبریاس نام داشت با عده‌ای از سوار به طرف کوروش آمد. مستحفظین اردو مانع شدند و بعد معلوم شد مقصود او ملاقات کوروش است. او را تنها نزد وی آوردند و گبریاس همین که کوروش را دید گفت: آقا، من از حیث نژاد آسوریم و قصر محکمی دارم و بر ولایتی بزرگ حکومت می کنم. من قریب 2300 سوار دارم. زمانی که پادشاه آسور زنده بود این سوارها را به کمک او می بردم، زیرا چون خوبی ها از وی دیده بودم و او را دوست می داشتم. ولی حالا که او در این جنگ کشته شده و پسرش به جای او بر تخت نشسته، چون او دشمن من است نمیخواهم به او خدمت کنم. به تو پناه آورده و تابع و بنده تو میشوم تا به وسیله تو انتقام از دشمن خود بکشم. سپس گبریاس جهت کینه‌ورزی خود را نسبت به پسر پادشاه مقتول چنین بیان کرد: پادشاه متوفا میخواست دختر خود را به پسر جوان و رشید من بدهد. پسر پادشاه روزی او را با خود به شکارگاه برد و در حین شکار دو دفعه زوبینش به خطا رفت. ولی پسر من در هر دو دفعه گراز و شیری را که حمله میکردن از پا در آورد. بر اثر این شجاعت پسر پادشاه به قدری نسبت به پسر من خشمگین شد که زوبین یکی از همراهانش را گرفته به سینه پسر من فرو برد و او را کشت. پادشاه متوفا از این قضیه خیلی متعلم گشت و به من دلداری و تسلا داد. اگر وی زنده بود من نزد تو نمی آمدم، ولی حالا که پسر او پادشاه است من جز کشیدن انتقام پسرم آرزویی ندارم و اگر این کار را کردم جوانی را از سر خواهم گرفت. کوروش گفت: گبریاس، اگر تو آنچه می گویی از ته دل است، من حاضرم قاتل پسر تو را مجازات کنم. حالا بگو که اگر قصر و ولایت تو را به تو رد کنم در ازای آن چه خواهی کرد؟ گبریاس گفت: هر زمان که تو بخواهی قصر من منزل تو خواهد بود. دختری دارم که به حد بلوغ رسیده و میخواستم به پسر پادشاه متوفا بدهم، ولی بعد که این قضیه روی داد دخترم از من با تضرع خواهش کرد او را به قاتل برادرش ندهم و این دختر را به اختیار تو میگذارم. علاوه بر این تمام سپاهیان خود را به خدمت تو میگمارم و خودم هم در تمام جنگ ها با تو خواهم بود. کوروش پس از آن دست خود را به طرف او دراز کرده و گفت: با این شرط صمیمانه به تو دست می دهم. سپس گوپریاس از نزد کوروش رفت و راهنمایی در اردو گذارد تا کوروش را به قصر او هدایت کند. در خلال این احوال مادی‌ها غنایم را تقسیم کردند و برای کوروش خیمه باشکوهی با تمام لوازم معیشت و یک زن شوشی که زیباترین زن آسیا به شمار می‌رفت با دو زن سازنده گذاردند. گرگانی ها هم با سهم خودشان رسیدند و خیمه هایی که زیاد آمده بود به پارسی ها داده شد. پول را هم تقسیم کردند و از غنایم سهمی را که مغها حصه خدا دانستند به تصرف آنها دادند. پانتئا زنی را که مادی ها با خیمه ممتاز برای کوروش گذارده بودند پانتئا می نامیدند. این زن شوشی که از حیث زیبایی مثل و مانند نداشت زوجه آبرادادتس بود و پادشاه آسور شوهر او را به سفارت نزد پادشاه باختر فرستاده بود تا عهدی با او منعقد کند. کوروش چون دید شوهر زن غایب است، زن را به شخصی به نام آراسپ مادی که از زمان کودکی دوست وی بود سپرد تا شوهرش برگردد، زیرا تردید نداشت که او از کوروش درخواست خواهد کرد زن او را رد کند. آراس قبول کرد که زن را حفظ کند، ولی به کوروش گفت: لازم است تا او را ببینی تا بدانی که وجاهت این زن به چه اندازه حیرت انگیز است. در ضمن توصیفی که آراسپ از این زن می کند معلوم می شود که مادی ها در موقع ورود به خیمه پانتئا نمی دانستن او خانوم است، زیرا پانتئا در حضور مردان روبندی داشته، ولی بعد که شنید در تقسیم نصیب کوروش شده و از شوهرش باید مفارقت یابند روبند خود را ربوده و به سینه خود زده و بنای شیون و زاری را گذارده و از این وقت دانسته ان که او خانوم است و زنان دیگر که در اطراف او هستند کسان اویند و نیز از این هنگام مادی ها از زیبایی او غرق حیرت شده اند. مترجم. کوروش در جواب گفت: من نمی خواهم این زن را ببینم، زیرا می ترسم که فریفته زیبایی او گشته و زن را به شوهرش پس ندهم. به مناسبت این مطلب بین آراسپ و کوروش مباحثه شروع شد. آراسپ عقیده داشت که عشق چیزیست اختیاری که اگر کسی نخواهد به زنی عشق ورزد نخواهد ورزید، و امثالی ذکر کرد مانند موارد دختر و خواهر و امثال آنان که هر قدر زیبا باشند پدر و برادر و سایر بستگان نزدیک عشق به آنها نمی ورزند، زیرا نمی خواهند چنین کنند. کوروش به عکس معتقد بود که عشق اختیاری نیست. در نتیجه آراسپ در مقابل رأی کوروش تسلیم شده و به عهده گرفت که زن را حفظ کند تا شوهرش برگردد و کوروش به وی گفت: خواهی دید که از رد کردن زن به شوهری ما چه نتیجه بزرگی خواهیم گرفت. سپس کوروش خواست بداند که مادی ها، گرگانی ها و تیگران پسر پادشاه ارمنستان قلبن مایلن با او مانده و در کارهای او شرکت کنند یا نه، و با این مقصود با آنها صحبت داشت. در نتیجه مذاکره تمامی آنها اظهار کردند که با کمال میل حاضرند با او به هر جا که بخواهند بروند و به اوطان خودشان وقتی برگردن که خود او آنها را برگرداند. کوروش در قصر گوپریاس. روز دیگر صبح زود کوروش به قصد قصر گوپریاس حرکت کرد. 2000 سوار پارسی و 10000 پیاده در جلو می رفتن و باقی قشون از عقب حرکت می کردند. روز بعد او به قصر گوپریاس رسید که زنوفون در اینجا از قندقها و استحکامات این قصر با قلعه توصیفی بلیغ می کند و گوید: که آذوقه و حشم قلعه به قدری بود که اهل خبره به کوروش گفتند این قلعه 100 سال می تواند در مقابل دشمن محاصر پا فشارد و این عقیده باعث نگرانی کوروش شد. پس از اینکه گبریاس اهل قلعه را خارج کرد به کوروش گفت هر اقدام احتیاطی که خواهی بکن و داخل قلعه شو. کوروش با قشونش وارد شد و گبریاس جامها و تنگها و گلدانهای زرین جواهرات گوناگون و مقداری زیاد دریک و اشیاء گرانبها به کوروش عرضه داشت که زنوفون اشتباه کرده و در این زمان سکه دریک وجود نداشت زیرا این سکه را داریوش اول زد. مترجم سپس دختر خود را که از حیث قد و قامت و زیبایی توجه همه را جلب می کرد و به واسطه مرگ برادر عزادار بود نزد کوروش آورد و گفت این دختر با تمام این مال و منال از آن توست. یگانه خواهشی که از تو دارم این است که انتقام پسرم را از قاتل بکشی. کوروش جواب داد چندی قبل به تو گفتم که اگر تو صمیمی باشی حاضرم انتقام پسرت را بکشم و چون اکنون میبینم آنچه گفته ای راست است به تو قول میدهم که به فضل خدایان چنان کنم. تمامی این ثروت را میپذیرم و بعد آن را به این طفل یعنی به این دختر و به شوهر او میدهم. چون از اینجا بروم به یکی از هدایای تو اکتفا کنم و تمام خزاین و نفایس بابل و حتی خزاین عالم با این هدیه مقابل نکند. گبریاس با حیرت پرسید که این هدیه کدام است؟ زیرا تصور می کرد که مقصود کوروش دختر اوست ولی کوروش به زودی او را از اشتباه بیرون آورد. توضیح آنکه چنین گفت بیشک در عالم اشخاص زیادی هستند که نمیخواهند تعدی کنند و دروغ بگویند و عهد خود را بشکنند ولی چون پیش نمی آید که کسی به این نوع کسان ثروتی زیاد بسپارد یا اختیارات مطلق دهد یا قلعه ای را به آنها تسلیم کند و یا دخترانی را که دوست داشتنی هستند در اختیار آنها بگذارد از این جهان می روند پیش از آن که مردم از روی حقیقت بدانند اینها چه کسانی بوده اند. امروز که تو تمام این ثروت و اختیارات و دختر خود را که به واسطه زیباییش دل آرام هر کس است در اختیار من گذاردی موقعی به دست من دادی تا به مردم بنمایم من کسی نیستم که به میزبان خود خیانت کنم یا عهد خود را بشکنم و یا نسبت به او به واسطه حب پول متعدی باشم. بدان که من قدر این هدیه را می دانم و مادامی که من عادل باشم و شایعه عدالتم باعث تمجید مردمان از من باشد هرگز آن را فراموش نخواهم کرد و بلکه به جد خواهم داشت که نیکی های زیاد به تو کنم. اما در باب دخترت تصور مکن که من کسی را که لایق او باشد پیدا نکنم. من دوستان زیاد دارم که مردن و هر یک لایق او. به این مسئله که آیا شوهر دخترت به قدر او دارایی خواهد داشت نمیتوانم جواب دهم ولی بدان هر قدر مال و منال دخترت زیاد باشد ابدا احترام تو را در نزد شوهرش زیادتر نخواهد کرد. اینها که پهلوی من نشسته اند کسانی هستند خواهان آنان که نشان دهند که مانند من نسبت به دوستان با وفایند و از دشمن تا نفس می کشد نمی گذارند مگر اینکه خواست خدا طور دیگر باشد. اینها جویای نامن نمال تو ولو اینکه ثروت آسوری ها و سریانی ها را بر آن بیفزایند. گبریاس گفت کوروش تو را به خدا بگو کیانن چنین کسان تا من از تو خواهش کنم یکی را از آنها به پسری من بدهی. کوروش جواب داد لازم نیست به تو بگویم تو با ما بیا به زودی خودت چنین کسان را خواهی شناخت. کوروش این را بگفت و برخاست که از قلعه خارج شود و هرچند گبریاس اصرار کرد برایشان بمانند نپذیرفت. سپس با همراهان خود به اردو برگشت و گبریاس را هم به شام دعوت کرد. پس از شام کوروش بر بستری که از برگهای درخت ساخته بودند خوابید و به گبریاس گفت: آیا تو بیش از ما تخت خواب داری؟ وی جواب داد: قسم به خداوند من اکنون فهمیدم که شما بیش از من قالی و تخت خواب دارید. خانه هایتان هم بزرگتر از زیرا مسکن شما زمین و آسمان است و بسترهای شما سطح روی زمین و قالی های شما از پشم میش نیست بلکه مرغزارهای کوها و صحرا فرش شماست. گبریاس در سر شام از سادگی غذای پارسی ها و قناعت آنها در خوردن و آشامیدن و صحبت ها و شوخی های دلپسندشان در حیرت شد و چون برخاست که به منزل خود برگردد گفت: جای تعجب نیست که با وجود اینکه ما این همه جام های زرین و ثروت داریم مردانگی شما بیشتر است. ما مال جمع می کنیم و شما اخلاق خودتان را تهذیب می کنید. کوروش گفت: فردا صبح زود با سواران خود بیا تا از ولایات تو بگذریم و ببینیم دوست و دشمن کیست. نقشه جنگ. روز دیگر گبریاس با سواران خود آمد و راهنمای کوروش گردید. چون او همواره در این فکر بود که بر قوه خود بیفزاید و از قوای دشمن بکاهد، گبریاس و رئیس گرگانی ها را احضار کرده و به آنها گفت: چون منافع ما یکیست و شما را شریک در نفع و ضرر خود می دانم، مصمم شدم با شما شور کنم و یقین دارم که صمیمانه جواب خواهید داد. آیا مردمانی هستند که با آسوری ها بد باشند و بتوان آنها را جلب نمود؟ رئیس گرگانی ها گفت: دو مردمند که با آسوری ها دشمنند، زیرا آسوری ها آنها را خیلی آزار کرده اند، یکی کادوسیان و دیگری سکاها. راجع به کادوسیان بالاتر گفته شد که در گیلان سکنا داشتند. کوروش پرسید: پس چرا آنها به ما ملحق نمی شوند؟ رئیس گرگانی ها گفت: جهت همان آسوری ها هستند که تو اکنون از مملکت آنها می گذری. کوروش چون اسم آسوری را شنید از گبریاس پرسید: آیا شنیده ای که جوانی که اکنون در آسور سلطنت می کند پر ادعا و پر نخوت باشد؟ گبریاس جواب داد: بلی، و شقاوت او نسبت به دیگران کمتر از سختی او با من نیست. جوانی که پدرش خیلی قوی تر از من بود و از دوستان نزدیک او به شمار می رفت، روزی در موقع بزمی مورد تمجید یکی از زنان غیر عقدی او واقع شد، به این معنی که آن زن گفت: این جوان چقدر شکیل و صبیح است و خوشا به حال کسی که زن او گردد. پادشاه از این حرف به قدری خشمناک شد که فرمود جوان را خواجه کردند. کوروش گفت: این جوان حالا کجاست؟ گبریاس گفت: پس از فوت پدرش ولایات خود را اداره می کند. کوروش گفت: آیا نمی شود به مسکن وی رفت؟ گبریاس گفت: چرا، ولی مشکل است، زیرا این محل در آن طرف بابل است. از این شهر دو برابر سپاه تو لشکر بیرون می آید و این را بدان که اگر از آسوری ها کمتر کسانی نزد تو می آید و اسب می آورد و از این جهت است که قوه تو را کم می دانند. بنابر این عقیده من چنین است که در این حرکت با احتیاط باشیم. کوروش گفت: تو حق داری که احتیاط را توصیه می کنی، ولی من عقیده دارم که راست به طرف بابل بروم. اولا این شهر مرکز قوای دشمن است. ثانیا فتح هیچگاه بسته به عده نبوده، بلکه شجاعت باعث بهره مندی است. از آن گذشته اگر دشمن مدت ها ما را نبیند خیال خواهد کرد که ما از ترس دشمن را تعقیب نمی کنیم و اثرات شکست به مرور برطرف شده و از نو دل دشمن قوی خواهد گشت و حال آنکه اکنون جمعی برای مردگان خود ماتم گرفته اند و عده‌ای از مجروحین خود پرستاری می کنند. اما این که گفتی عده ما کم است به خاطر آر که قبل از شکست دشمن عده آنها بیش از عده کنونیشان و قوای ما کمتر از قوای حالیه ما بود. این را هم بدان که اگر دشمن دلیر باشد در مقابل عده کثیرش هیچ قوه ای مقاومت نتواند کرد، ولی اگر کم دل باشد هر قدر عده اش زیادتر گردد ضعیفتر می شود، زیرا عده زیاد در موقع ترس و اضطراب بیشتر دست و پای او را گرفته و باعث بی نظمی و اختلال می گردد. این از عقیده من، پس ما را راست به طرف بابل ببر. حمله به بابل. 4 روز بعد قشون کوروش به انتهای ولایت گبریاس رسید و کوروش لشکر خود را به احوال جنگ درآورد. قسمتی را از سوار نظام مأمور کرد که به تاخت و تاز و برگرفتن غنایم بپردازد و سپرد که اشخاص مسلح را بکشند. پارسی ها را هم با این سوارها فرستاد و بعضی از آنها از اسب افتاده و برگشتند، ولی برخی با غنایم آمدند. پس از آنکه غنایم زیاد به دست آمد، کوروش به هموتیم ها گفت: عدالت اقتضا می کند که از غنایم مال خدا را موضوع کرده و آنچه برای سپاهیان لازم است برداشته و باقی را به گبریاس بدهیم، زیرا او میزبان ما بود و سزاوار است که اگر اشخاصی نسبت به ما نیکی کرده اند درباره آنان چندان نیکی کنیم که آنها مغلوب ما گردند و همه این پیشنهاد را پذیرفته و بقیه غنایم را به گبریاس دادند. سپس کوروش قشون خود را به طرف بابل برد، ولی بابلی ها برای جنگ بیرون نیامدند. بر اثر این احوال کوروش گبریاس را فرستاد به پادشاه بابل این پیغام را برساند: اگر میخواهی به جنگی من حاضرم و اگر نمیخواهی مملکت را حفظ کنی تسلیم شو. گبریاس تا جایی که بی خطر بود پیش رفته و پیغام را رسانید. بابلی ها جواب دادند: گبریاس، این از جوابی که آقایت به تو میدهد. من از کشتن پسرت پشیمان نیستم و ندامت من از این است که چرا تو را هم نکشتم. اگر میخواهید جنگ کنید 30 روز بعد بیایید و ما حالا فرصت نداریم، زیرا مشغول تدارکات هستیم. گبریاس در جواب گفت: ندامتت تا زنده ای باقی و وجود من شکنجه روحت باد. تصرف قلعه آسوری. پس از آن گبریاس برگشته و گزارشات را به کوروش اطلاع داد و او قشون خود را از بابل عقب برد. سپس گبریاس را خواسته و گفت: باید تدبیری کنیم تا قلعه ای که آسوری ها برای حفاظت بابل از باختری ها و سکاها ساخته اند به دست ما افتد. جوانی که تو می گفتی به واسطه ی خشم پادشاه بابل خواجه اش کرده اند و آیا حاضر خواهند بود با ما هم دست شوند یا نه؟ گبریاس گفت: شک ندارم که او برای کشیدن انتقام از پادشاه بابل برای این کار حاضر است. کوروش گفت: آیا تصور می کنی که حاکم این قلعه او را به درون قلعه راه بدهد؟ گبریاس گفت: آری، مادامی که از او زنین نشده اند. سپس از شنیدن این جوابها کوروش نقشه تصرف این قلعه محکم را چنین ریخت: گبریاس برود و این جوان را که گاداتاس نام دارد در محل حکمرانیش ملاقات و او را به طرف کوروش جلب نماید. سپس گاداتاس به بهانه اینکه کوروش قلعه را محاصره کرده و او برای دفاع آن میکوشد به قلعه درآمده و برای ظاهرسازی با کوروش چند جدال مختصر کند و سپس قلعه را به تصرف او دهد. گوپریاس این نقشه را پسندیده و نزد گاداتاس رفت و او تکلیف کوروش را پذیرفته و به قلعه درآمد و چون اسباب تسلیم کردن قلعه را مهیا کرد به استقبال کوروش از شهر بیرون آمده و در حضور او به خاک افتاد و چنین گفت: ای کوروش شاد باش. کوروش جواب داد: من شادم نه فقط از این حیث که تو مرا به شادی دعوت می کنی، بلکه نیز از این جهت که این شادی در مقابل شما وظیفه است. من بسیار مهم می دانم که این قلعه را به متحدین خود واگذارم، اما تو ای گاداتاس بدان که اگر آسوری تو را از داشتن اولاد محروم کرده، از داشتن دوستان محروم نکرده، چون تو نسبت به ما مانند دوستی رفتار کردی. یقین بدار که ما هم به کمک تو خواهیم آمد، چنان که اگر اولاد داشتی آنها به کمک تو می شتافتند. پس از آن به پیشنهاد رئیس باختری ها مجلسی از باختری ها، کادوسی ها، سکاها و گاداتاس تشکیل شده و راجع به تصرف قلعه مذاکره و قرار شد تمام مردمانی که به این قلعه علاقه مندند در تصرف و حفظ آن شریک باشند. این اقدام باعث شد که مردمان مزبور با حرارتی بیشتر و بیش از سابق مردان جنگی برای کوروش تهیه کردند. کادوسیان تقریباً 20,000 سپاهی سبک اسلحه و 4,000 نفر سوار فرستادند. سکاها 10,000 کماندار پیاده و 10,000 سوار و باختری ها 2,000 سوار و آنقدر پیاده که می توانستن حرکت دادن. این قلعه که کزنوفون موقعش را درست معین نمی کند باید دیوار ماد باشد که بالاتر ذکر شده، زیرا از بیان او مستفاد می شود که آن را آسوری ها یعنی بابلی ها برای حفاظت بابل از کادوسیان و سکاها و باختری ها ساخته بودند و چنان که معلوم است دیوار مات هم برای حفاظت بابل از مردمان شمالی ساخته شده بود. مترجم. پس از آن گاداتاس نزد کوروش رفته و گفت: من باید به ولایت خود برگردم، زیرا پادشاه آسور همین که از همراهی من با تو آگاه شد میخواهد برای تنبیه من به ولایتم قشون بکشد. کوروش پرسید: تا ولایت تو چقدر راه است؟ وی جواب داد: 3 روز راه. کوروش گفت: من کی میتوانم در آنجا باشم؟ گاداتاس گفت: چون قشون تو زیاد است بعد از 7 روز. کوروش گفت: بسیار خوب، برو، من هم از عقب تو می آیم. سپس کوروش سران سپاه و متحدین را خواسته و به آنها گفت که موقعیت گاداتاس چنین است و چون او به واسطه همراهی با ما مورد حمله پادشاه آسور شده، بر ما فرض است که به او کمک کنیم و اگر او را تنها گذاریم، علاوه بر اینکه برای ما توهین است، در آتیه کسی طرفدار ما نخواهد شد. همه گفتن باید چنان کنیم که تو گویی و کوروش ترتیب حرکت را داد. توضیح آنکه تکلیف قسمت‌های قشون را معین کرد و در باب آذوقه و انتظامات لشکری در موقع حرکت و سایر مسائل دستور کافی به رؤسا و صاحب منصبان داد. چیزی که در این موقع باعث حیرت رؤسا گردید این بود که کوروش اسامی تمام رؤسای قسمت‌های قشونی و صاحب منصبان را می‌دانست و آنها را به اسم صدا می کرد و دستور می داد. جهت آن را کوروش چنین می گفت: غریب است که صنعتگر اسامی آلات صنعت خود و طبیب اسامی تمام اسباب طبابت را بداند، ولی سرداری اسامی اشخاصی را که وسایل کار او هستند نداند. وقتی که سرداری زیر دست خود را به اسم صدا کرده و حکمی می دهد، مأمور چون می بیند که سردار او را می شناسد با شوقی بیشتر اجرا می کند. و الا آن سردار مضحک شبیه است به آقایی که به قدمه خود می گویند بروند آب بیاورند یا هیزم بشکنند. بر اثر چنین امر همه به یکدیگر نگاه می کنند بی اینکه کسی از جا بجنبد. بعد هم نه کسی شرمسار است و نه می ترسد، زیرا در این خطا همه شریکند. پس از آن قشون کوروش حرکت کرد و یک دسته در جلوی قشون کوروش برای تفتیش و تحقیق روانه شد. رئیس آن مأمور بود آنچه می‌بیند و می‌فهمد فوراً به کریسان تاس اطلاع دهد. کوروش جای معینی در این لشگر نداشت، زیرا او همواره از جایی به جایی می‌رفت و به همه چیز سرکشی می‌کرد. نجات گاداتاس. یکی از صاحب منصبان مهم گاداتاس چون دید که پادشاه آسور نسبت به آقای او خشمناک است، با پادشاه داخل مذاکره شد که کمینگاهی ترتیب داده و گاداتاس را بگیرد، زیرا گمان می کرد که در ازای این خدمت تمام مایملک گاداتاس از آن او خواهد شد. پادشاه آسور این پیشنهاد را قبول کرد و خود نیز با قشونی به کمک وی رفت. گاداتاس که از نزد کوروش برگشت، چون از این توطئه آگاه نبود، به دام افتاد، ولی همین که به او حمله کردن فرار کرد و اگرچه مجروح شد ولی زخم مهلک نبود. در موقع فرار جان او و همراهانش در خطر افتاد، زیرا اسب‌های آنها از خستگی نزدیک بود درمانند. ولی در این احوال کوروش در رسید و چون آسوری‌ها به قشون او برخوردند فرار کردند. صاحب منصبان مزبور که به گاداتاس زخم زده بودند کشته شد و سپاهیان زیاد از آسوری‌ها نابود گشتند. پیاده نظام آسور پناه به درون قلعه ای برد که سابقا متعلق به گاداتاس بود و از تصرف او خارج کرده بودند. خود پادشاه آسور به شهری پناهنده شد که تعلق به آسور داشت. سپس کوروش به خاک گاداتاس درآمد و به احوال پرسی او شتافت. گاداتاس به استقبال آمد و پس از شکرگزاری از ناجی خود قربانی های زیاد کرد و سپاه کوروش را به ضیافت طلبید. دنیای کتاب صوتی.